بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیمی که برای اسباب مغالطه در این کتاب مطرح شد این بود که اسباب مغالطه یا مربوط به قیاسند و یا مربوط به اجزای قیاسند. اونهایی هم که مربوط به اجزای قیاسند یا لفظی هند و یا معنوی هند. به این صورت شروع کردیم. به صورت دیگر هم در بعض کتب مطرح شده که من اول فصل اشاره کردم که به همین صورت که در این کتاب مطرح می کنم. در بعض کتب به این صورت مطرح کردن که اسباب مغالطه یا مربو یا لفظی هند یا معنوی. اگر معنوی باشند یا مربوط به قیاس هند یا در قضیه هند یا بین القضایا هند. اونایی که بین القضایا هند یا قیاس هند یا غیر قیاس هند. به این صورت بیان کردن که شرح منظورم همین کار کرده. گفتن اسباب مغالطه یا لفظی یا معنوی. اونایی که معنویه حتما در تألیفه، حتما در قضیه است. حالا یا در قضایاست یا بین القضایاست. اونی هم که بین القضایاست یعنی با چند قضیه هست یا قیاسه یا غیر قیاسه. این قسمتی رو که از خواجه آخر بحث گذشته خوندیم نظر به همین تقسیمی داره که الان نقش کردن در شرح منظومه که خودشون از این تقسیم تبعیت نکردن. الان هم به همین صورت مطرح کردن که معنوی یا این که گفتن به مفرد ارتباطی نداره، فقط به تألیف مرتبطه، و اگر هم به تألیف مرتبطه یا فل قضایاست یا بین القضایا. بین القضایا که شد یا قیاسه یا غیر قیاسه، که غیر قیاس همون قسم 13 هم بود که مصنف هم ذکر نکرد، بعدن اشاره میکنیم. قیاس هم گفتم قبلا گذشت. اون چی که الان مورد بحث ماست که اقسام اسباب معنوی به حساب میاریم عبارتند از اون اسبابی معنوی که فل قضایا باشد. پس اسباب معنوی سه جوره: فل قضایا، بین القضایا القیاسیه، بین القضایا غیر قیاسیه. قضایا غیر قیاسیه بعدن میگیم، قضایای قیاسی هم قبلا گذشت. اون چی که الان مطرحه که ما میخوام بیان بکنیم اسباب معنوی فل قضایا. توجه میکنید که به همون ترتیبی که دیگران تعریف تقسیم کردن ایشون تقسیم میکنن، منتها چون نحوه تقسیم از صدر بحث فرق میکرده اسباب معنوی رو طوری میکنن که منحصر بشه به فل قضایا، بقیه بره بیرون، چون قبلا بقیه رو ذکر کردن. خب تا اینجا رو خونده بودیم که فقط هم یکی که توضیحش مونده بود. ایشون فرمودن که الان بحث ما در اسباب معنوی است که فل قضایا باشه، یعنی یک قضیه رو در نظر میگیریم که میبینیم گرفتار غلط معنوی میشه، گرفتار غلط میشه از نظر معنا نه از نظر لفظ. این سه حالت داره، زیرا که این دو جزء قضیه، چون قرار شد فقط ما در خود قضیه بحث کنیم، کاری به قضایا نداشته باشیم. قضیه هم دو جزء بیشتر نداره. این دو جزء قضیه که موضوع محموله، یا یکی میتونه محکوم علیه باشه، یکی میتونه محکوم به باشه. فقط یکی بالخصوص محکوم علیه، یکی دیگه بالخصوص محکوم به. یکی موضوع، یکی محمول. یا اینطوره و یا نه اینطور نیست که یکی بتونه محمول بشه یکی بتونه موضوع بشه. یکی موضوعه، یکی دیگه لیاقت موضوع رو نداره، جانشین موضوعه، لیاقت محمول نداره، جانشین محموله. یا یکی محموله، یکی دیگه جانشین موضوع، خود موضوع نیست. این قسم دومه. بله، پس قسم اول این بود که یکی بالخصوص موضوعه، یکی بالخصوص محموله. قسم دوم اینه که اینطور نیست، یکی موضوعه، یکی دیگه جانشین محموله. یکی محموله، دیگری جانشین موضوعه. این قسم دوم باز دو قسم میشه، چون که یا اونی که جانشین موضوع شده یا جانشین محمود شده، یکی از عوارض موضوع یا محمود، یا یکی از معروضات موضوع و محموله، بالاخره ارتباطی با موضوع و محمول داره که جانشینش شده. و یا نه اینم نیست، یا نه اینم نیست، بلکه این که محمول شده شباهتی به محمول داره، نه اینکه عارض محمول بوده ما محمول قرارش دادیم، یا معروض محمول بوده ما محمول قرارش دادیم. پس شد سه قسم که سه قسم رو دوباره تکرار میکنم و اسماش هم میگم، مثالاش هم میگم. قسم اول این بود که این دو جزء قضیه، یکیشون بالخصوص باید محمول باشه، یکی بالخصوص باید موضوع باشه. این اگر اشتباهی بخواد درش رخ بده حتما جای موضوع و محمول عوض میشه، ولی راه دیگه نداره. یکی بالخصوص باید موضوع باشه، یکی بالخصوص محمول باشه، ما جا رو عوض میکنه. این میشه قسمی که اسمشو میذاریم ایهام العکس، و مغالطه از عکس پیدا شده، یعنی از جابجا کردن موضوع و محمول. مثلا داشتیم کل دو سلجن ابیض، این درست بوده، سلج باید موضوع باشه، ابیض باید محمول باشه، غیر از این نمیشه. اگر بخوام اشتباه رو در این جا پیدا کنیم، غیر از این راهی نداره که این دو تا جابجا بشن، سلج بره جای ابیض، ابیض بره جای سلج، بشه کل ابیض سلج. یا مثال دیگه، کل خمرن مایه اون احمر، ما عوض کنیم بگیم کل مایه اون احمر خمر، که باز دومی که عکسه غلطه. اینجا را میگم ایهام عکس که توضیح داریم در جلسه قبل. ایهام عکس سبب معنویست، معنا عوض شده، لفظ چیزی نشده، لفظا جا به جا شدن، ولی جا به جا شدن لفظ کاری نمی کنه جز این که معنا رو عوض می کنه. پس معنا اختلال پیدا کرده، نه لفظ، لذا از اسباب معنوی شمرده شده. این قسم اول که یکی بالخصوص میتونه موضوع باشه، یکی بالخصوص میتونه محمول باشه، اشتباهی که در اینجا رخ میده فقط در تعویض موضوع و محموله، که اسمشو گوشیم ایهام عکس. قسم دوم اینه که اینطور نیستش که یکی بالخصوص بتونه موضوع باشه، یکی بالخصوص بتونه محمول باشه، بلکه فقط یکی موضوع، یکی دیگه جانشین محموله، یا یکی محمول، دیگری جانشین موضوعه، و این جانشین هم عارض یا معروض اون اصلیه. مثلا این موضوعی که جانشین اون موضوع اصلی شده، عرض اون موضوع، عارض اون موضوع یا معروض اون موضوعه. اونی که جانشین محمول شده، عارض محمول یا معروض محموله، که مثالشو گفتیم. این اصطلاحا هم میگیم اخذ ما بالذات، اخذ ما بالعرض، مکان ما بالذات، که مثالشو گفتیم. در محمول گفتیم از سقمونی ها مبردونه، که در اینجا این دو جزء قضیه که یکی سقمونی هست یکی مبرده، سقمونی ها که موضوع به جای خودشه، اما محمول لیاقت محمول بودن رو نداره. اگر ما اینو محمول قرارش داریم، برای اینه که عارض محمول ذاتیه، محمول ذاتی ما مسخن، مزین للمسخنه، این سقمونیا مسخن رو، حرارت اجنبی بدن رو از وی میبره، و در نتیجه تبرید عارض میشه، برد عارض میشه. پس مبرد بودن عارض مزیل مسخن بودنه، عارضه، و ما این عارض رو به جای محمول اصلی قرار دادیم. پس یکی از این دوتا که موضوع و محمولن، یکی استحقاق محمول بودن نداره، ولی ما محمول قرارش دادیم چون عارض محمول بود. یا مثال در موضوع زدیم که کل ذی وهم مکلفون، علت این که ما این موضوع رو که ذی وهم موضوع قرار دادیم اینه که ملزوم این زیوهم که انسانه موضوع بوده، یعنی انسان میتونسته موضوع قرار بگیره، به ذات میتونستیم بگیم کلو انسانین مکلفون، ما انسان رو برداشتیم لازمش رو که زیوهم باشه ذکر کردیم. پس توجه کردیم در این قسم مغالطه از اینجا پیش آمده که ما دو شی رو که میتونستن موضوع محمول باشن، مثلا محمولو ورداشتیم جاش عارضشو گذاشتیم، موضوع ورداشتیم جاش عارض یا معروضشو گذاشتیم، محمول همچنین جاش عارض یا معروضشو گذاشتیم. به عبارت خود ایشون، این دو شئی که الان آمدن اینطور نیست که یکی استحقاق محمول بودن و یکی استحقاق موضوع بودن داشته باشه، چون که در قسم اول داشت، در قسم اولی که ایهام انعکاس بود این صورتو داشتیم. اینطور نیست که یکی موضوع باشه یکی محمول، یکی واقعا موضوع، یکی جانشین محموله، یا یکی واقعا محمول، یکی دیگه جانشین موضوعه. اونم که جانشین موضوعه با موضوع این ارتباط رو داره که عارض موضوعه یا معروض موضوعه، اونم که جانشین محموله با موضوع این ارتباط داره که یا عارض با جانشین محموله با محمول این ارتباط داره که یا عارض محموله یا معروض محموله. این قسم دوم. قسم سوم اینه که این دوتا موضوع و محمولی که الان به ما دادن در این قضیه یکیش نباید محمول باشه، محمول نباید باشه، ولی ما این رو محمول قرارش داریم. چه رابطه‌ای با محمول داره؟ آیا عارضشه یا معروضشه؟ نه. قسم دومی بود که اونی که جای محمول نشسته عارض یا معروض محمول باشه. این قسم سوم اینه که اینی که جای محمول نشسته شبیه محموله یا بالاخره یه ارتباط مختصری با محمول داره که اون ارتباط نباید ملاحظه بشه. مثلا گفتیم فلان چیز موجود نیست، محمول لیس به موجوده نه. منظور از این لیس به موجوده لیس به موجود بالقوه، بله ببخشید، فلان چیز موجود هست، فلان چیز موجود هست، این محمول موجودونه، منظور از موجود موجود بالقوه است. این محمولی رو که موجود بالقوه است طرف ور میداره، جاش موجود بالفعل رو میداره. این موجود بالفعل جانشین محمول شده ولی نسبتش با محمولی نیست که عارض محمول یا معروض محمول باشه، یا شبیه محمولی یا بالاخره یه نسبتی با محمول داره که اون نسبت ما نباید ملاحظه میکردیم و نباید به جای موجود بالقوه موجود بالفعل رو میچوندیم. این سرس اسباب معنوی غلطه که انشالله روشن شده. دیروز اینا بیان شدن، منتها حالا به این صورتی که خاطر ذکر کردن دوباره ذکر کردن. اما التی، خط پنجم از صفحه 319 بودیم، اما التی تقع فی القضا یا انفسها، اقلات معنوی که در خود قضایا واقع میشن نه بین القضایا، و هی المتعلقه بالمقدمات، اغلاطی هم که متعلق به مقدمات هم، فهیه التی یرید ان یذکرها، ها هنا یذکرها، وهیه ثلاثتون لاغیر، فقط سه تاست. اگر هم متعلق پنج تا ذکر کرده دوتاش مندرج میشن در اون دوتای دیگه، در دوتا دیگه، زیرا که تألیف یک قضیه واقع میشود یا بین دو جزئی که یکی میتونه محکوم علیه باشه و دیگری میتونه محکوم ده باشه. یکی بالخصوص باید محکوم علیه باشه، یکی دیگه بالخصوص باید محکوم علیه باشه، و یا اینکه تعلیف واقع میشه بین دو جزئی که اینطور نیستن، لا یستحق قانل ذلک، اینطور نیست که یکی بالخصوص محکوم علیه بشه و یکی بالخصوص محکوم به باشه. و القلط فی الاول، در اون صورتی که در قضیه ما دو چیز واقع شدن که یکی باید محکوم علیه باشه یکی باید محکوم باشه، غلط در اون اولی لا یتصور مگر به این صورت که یکون ترتیب و غیر صحیح، ترتیب این دو شی غیر صحیح باشه، و انجا ال المحکوم علی محکوما به و المحکوم به محکوما علی، جای محکوم علی و محکوم به رو عوض کنیم، در این صورت غلط پیش میاد. و سبب و فیزالک ایهام العکس، سبب این که ما جای محمول و موضوع رو عوض میکنیم اینه که گمان کردیم این قضیه قابل عکس کلیه، عکسش میکنیم، جای موضوع محمول عوض میکنیم، قضیه غلط میشه و ما به مغالطه گرفتار میشیم. مثل کل سلجن ابیض که ما تبدیلش میکنیم به کل ابیض سلج. و اما ثانی که اینطور نیست که یکی بالخصوص محمول باشه یکی بالخصوص موضوع باشه، یکی موضوعه یکی جانشین موضوعه، یک جانشین محموله، یا یکی محمول دیگری جانشین موضوعه، این دو حالت باز داره. و اما ثانی فلا یخلو، اما ان یکون، عبارت توجه کنید، اما ان یکون المأخوذ فیها بدل ما یستحق ان یکون جزءا من القضیه شیئا من معروضاته او عوارضه او لا یکون کذلک، شیئا خبر یکونو هست، شیئا خبر یکونو، عبارت اینجور معنا میکنم، دقت کنید، یا اینکه اون چرا که عقد کردیم در قضیه، اون چرا که عقد کردیم در قضیه به جای آن چیزی که لایق است که جزء قضیه باشد، آن چیزی را که به جای جزء لایق قرار داریم، شیئی از معروضات اون شیء لایق یا عوارض اون شیء لایق یا اونجوری، یعنی اونی که به جای موضوع اصلی قرار داریم، موضوع ما که لایق بود موضوع این مکلفون باشه انسان بود، چیزی که به جای این موضوع لایق قرار داریم یکی از عوارضشه، یکی از لوازمشه که ذوالوهمین باشه. اینی که لایق محمول بودن بود در مثال از سقمونی مبردان، اونی که لایق محمول بودن بود مزین للمسخن بود. ما به جای اونی که لایق محموله چیزی رو قرار دادیم که از عوارض این محموله، یعنی مبردان. دوباره برات معنا میکنم، لا یخلو اما ان یکون، اونی که عقد شده در قضیه به جای محمول یا به جای موضوع، عقد شده به جای اون چیزی که لیاقت دارد جز قضیه باشد، اونی که به جای لایق ما اخذش کردیم، شیعی از معروضات اون لایق یا عوارض اون لایق، یا نه اینطور هم نیست از معروضات عوارضش نیست، ولی شیعی مشابه با اون لایق، یا یه نسبتی داره علاوه چن آخر غیر الوچه لذی یکی، وچی نیست که باید مراعات بشه، یعنی مناسبت مناسبتی نیست که به ما اجازه داده بشه که به جای اون محمول این محمول رو بیاریم، مناسبتی مناسبتی دوره، نباید مراعات بشه. بلقوه و بلفله، یکی بلقوه یکی بلفله، مناسبتشون مثلا مناسبت مخالفت رو فرض کنید، ما نباید اینو جا اون بذاریم، اما خب گذاشتیم عبارت رو غلط ساختیم، خودمونم گرفتار مغالطه شدیم. ول اول، اولی که ما به جای موضوع یا محمول، به جای اونی که لایق موضوع معروض یا عارضش رو میذاریم، به جای اون که لایق محمول بودنه عارض یا معروضش رو میذاریم، از اولی اسمش اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات است. و این که ما اسمش رو گذاشتیم اخذ ما بالعرض مکان بالذات به این جهته که حکم تعلق میگیرد، یعنی محمول بودن یا موضوع بودن، حکم تعلق میگیرد به ذات، بله حکمی که در قضیه میاد، حکمی که در قضیه میاد تعلق میگیرد به ذات، به چیزی که استحقاق دارد که جزء قضیه باشد، اونی که استحقاق داره جزء قضیه باشه به ذات این حکم رو میگیره. اما همین حکم تعلق میگیره به معروضات و عوارض اون لایق، تعلق به العرب، از حکم برای خود اون چیزی که لایق موضوع بودن یا محمول بودنه، این حکم برای اون چیز به ذاته، و برای اون چیزی که عارض یا معروض این لایقه، این حکم برای اون چیز بالعرضه. تو میخونه؟ روشن میشه مطالب؟ و ثانی هو سوء اعتبار الهم، قسم دوم که جانشین موضوع قرارش میدیم یا جانشین محمول قرارش میدیم، در قسم سوم فقط جانشین محموله، قسم سوم که جانشین محمول قرارش میدیم، این قسم سوم گفتیم فقط با محمول شباهت داره، اینطور نیست که عارض اون محمول اصلی باشه یا معروض اون محمول اصلی باشه، فقط یه مناسبتی داره که مناسبت نباید مراعات بشه. و قسم دوم سوء اعتبار حمل است، فإن الحمل لا يكون در چنین قضیه کمایند بقی مطلقا، از همه جهت کمایند بقی نیست. درسته که الان شما موجودان رو حمل کردید بنی شی، از این جهت کمایند بقی است، ولی موجودان رو موجود مطلق یا موجود بالفعل گرفتید، از این جهت کمایند بقی نیست، پس از همه جهت کمایند بقی نیست. اگر موجود رو موجود بالقوه میگرفتید، هم محمولتون موجود بود کمایند بقی بود، هم بالقوه بود کمایند بقی بود، از همه جهت کمایند بقی بود و عبارت درست بود. اما شما محمول را عوض کردید، اگرچه از یه جهت کمایند بقی است، ولی از همه جهات کمایند بقی نیست. محمول را عبارت قرار دادید از موجود، این درسته، اما موجود بالفعل این درست نیست. تموم شد. اینا مثالاش قبلا در صفحه 226 و 27 گذشته، لذا اینجا دیگه ذکر نشده. این 12 قسم از اقسام غلط بود که 3 تا مربوط به تعلیف قیاس بود و 9 تا مربوط به اجزای قیاس بود. از این 9 تا 6 تاش لفظی بود که 4 تا رو مصنف ذکر کرد، 2 تا دیگر رو گفتیم بعدم ذکر میکنه که در صفحه 320 ذکر میکنه و اشاره میشه، و 3 قسمش هم غلط معنوی بود. این 12 تا مربوط به قیاس بوده. قسم 13 همی هم داریم که مربوط به قیاس نیست، یعنی مربوط به تعلیف هست اون هم بین القضایا نه فی القضایا، باید چند تا قضیه باشه، اما ربطی به قیاس نداره. این قسم اصطلاحا اسمش جمع المسائل فی مسئله واحده هست. مثلا میگن الانسان وحده کاتبون، این الانسان وحده کاتبون به صورت یک قضیه است، به صورت یک مسئله است، ولی در واقع دو مسئله تو این مسئله جمع شده، جمع المسائل شده در مسئله واحد. الانسان وحده زاهکن، وحده اشاره به یک قضیه دیگه داره، اینطور عبارت الانسان زاهکن وحده، اینطور غیر الانسان لیس به زاهکه، معنای وحده اینه که غیر الانسان لیس به زاهکه. پس این دو قضیه هم، یکی الانسان زاهکن، یکی غیر الانسان لیس به زاهکه، این دوتا رو کنار هم جمع کردیم شده الانسان وحده زاهکن. جمع مسائل کردیم که مسئله واحد، مسائل که در منطق گفته میشه از دو به بالاست، دو تا مسئله توی یه مسئله بره میگن مسائل فی مسئله واحده، سه تا مسئله باشه همچنین. خب حالا این مغالطه تو همین قضایا، ببینید بین القضایا هست، یعنی دو تا قضیه هست، دو تا قضیه هست که با هم ادغام شدن یک قضیه شدن. اگر ما بخواهیم از این جمع، اون وقت خود همین قضایا الان گرفتار مغالطه هست. حالا اگر بخوام از این قضیه مغالطی قیاس تشکیل بدیم، نتیجه خراب میشه. مثلا بگیم الانسانو وحده زاهی کن، هست درسته، الانسان وحده زاهی کن، کبرامون هم باشه کل زاهی کن حیوانون، این هم درسته، نتیجه میگیریم الانسان وحده حیوانون، نتیجه غلطه. وحده که توی صغرا بود توی نتیجه میاد، چون تکرار نبود دیگه، تکرار نشده بود، لذا تو نتیجه میاد، میشه الانسان وحده حیوانون و غلطه. غلط بودن از کجاست؟ از اینجاست که ما جمع در صغرا جمع المسائل فی مسئله واحده کردیم. حالا اگر ما این جمع المسائل رو، این مسائل از مسئله واحده بیرون بیاریم، بشه دو مسئله، دو تا قیاس تشکیل میشه. یک قیاس اینه که الانسان زاهکن و کل زاهکن حیوانون کل انسان حیوانون، این یک قیاس درستیه، هر دو مقدمش درسته، نتیجهش هم درست. یک قیاس دیگه اینجا میشه لیس غیر الانسان به ظاهکن و کل ظاهکن حیوانون، اینجا قیاس خرابه، چون صغرا سالبه، صغرا شکل اول سالبه، صغرا شکل اول اگه سالبه باشه نتیجه نمیده. توجه کردید الان ما این یک قیاسی که الان بستیم و نتیجه غلط گرفتیم در واقع دو قیاسه، یکی از این دو قیاس غلطه که مندرج شده تو هم و ادغام شدن تو هم یک قیاس تشکیل دادن، نتیجه غلطه به خاطر این که یکی از این دو قیاس من غلطه. پس اگر ما جمع المسائل فی مسئله واحده کردیم بدون ملاحظه قیاس، این غلطه، بدون این که ما قیاس بمدیم این مسئله مغالطه داره، غلطه به این معنی که مشتمل مغالطه هست. اگر بردیمش تو قیاس نتیجه غلطی میگیریم. علت نتیجه غلط گرفتن اینه که این یک قضیه، دو قضیه رو ما یک قضیه حساب کردیم، اگر دو قضیه حسابش می‌کردیم دو قیاس تشکیل می‌دادیم، یک قیاس خراب می‌شد. با این بیانی که کردم معلوم شد هم کلام خارجه درسته هم کلام محاکمات درسته. محاکمات میگه که اشکال این جمع المسائل فی مسئله واحده اینه که دو قیاس رو در یک قیاس مندرج کردیم و یک قیاس اون منتج نیست، چون سهراش سالبه است. اشکال میکنه بر خاطر که شما اینو بی خود بی ارتباط به قیاس قرارش دادید، این مرتبط به قیاس هست. با این بیانش کردن معلوم شد که حرف خواجه هم درسته، حرف ایشون هم درسته، به هم با هم معارضه ای نداره. خواجه میفرماد این مسئله، این الانسان و وحده زاهکن خودش داره مغالطه است بدون لحاظ قیاس، اگر هم بردینش تو قیاس قیاستون مغالطه میکنه، پس هر فرقشون درسته، ایرادی ظاهرا نیست. و قد بقی من اسباب الغلط قسم واحد و هو الواقع بین القضایا، بین قضایا که لا یتعلق از اون قضایا قیاس، البته بعدا یتعلق، اما فعلا لا یتعلق، همینجوری میخوام نظرش کنیم، اگر این توجیه نکنم اشکال خودشرازی وارد میشه، بازم اختیار با خودتون، کلام محاکمات مطالعه کنید، هر کنون خواستین ترجیح بدید. و هو المسمى این قسم غلط نامیده شده است به جمع المسائل فی مسئله واحده، و شیخ این رو ذکر نکرد لانه غیر متعلق به قیاس، و بحث مصنف هم همونطور که در اول مغالطه خوندیم فی القیاس المغالطیه بود، عن نهج العاشر فی القیاس المغالطیه، بحث در قیاس داشت. خب و نعود الى الشرح فنقول، شیخ پنج چیز ذکر کرد، دو تا از این پنج در اون در سه تا دیگه مندرجه، بنابراین تمام اسباب غلط معنوی سه تاست. یا از خارج گفتم احتیاج به گفتن مجدد نداره. فنقول قد ذکر الشیخ فی الغلط المعنوی صرف پنج چیز رو، یکی ایهام الاصل که یک اسم جداست، یکی اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که اینم یک قسم مستقل و جداست، همال قسمان المذکوران من الثلاثه، از اون سه تایی که ما ذکر کردیم این دو قسمشه. ما در همین صفحه که الان اول بحث شروع کردیم سه قسم از اسباب معنوی ذکر کردیم، دو قسمش همین بود، اولی ایهام انعکاس بود، دومی هم اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات بود، و سوم اخذ اللاحق للشی مکانه، یعنی اخذ کردن عارض شی به جای خودشه. خب این توجه کردید که داخل در همون قسم دومه، چون در قسم دوم ما ما بالعرض رو به جای ما بالذات میچوندیم، عارض هم نسبت به اون معروض ما بالعرضه، و ثالث اخذ اللاحق للشی مکان خودشه، و هو من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات کما مرت النهج السادس در همون صفحه 227، و رابع اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل، محمول ما مثلا موجود بالفعل، ما موجود بالفعل اراده نمی کنیم، موجود بالقوه اراده می کنیم، و عکسهو یجری مجراهو، عکسش هم همینطوره، محمولمون موجود بالقوه است، ما بالقوه رو اراده نمی کنیم، بالفعل رو جاش عکس می کنیم، مغالطه پیش میاد. این قسم چهارم با قسم پنجم در یک جامعه داخلن که الان اشاره می کنیم، قسم جدایی به حساب نمی ده، قسم چهارم، قسم چهارم با قسم پنجم در سطح یک جامعه داخلن. قسم پنجم اقفال توابع حمله، یعنی از توابع حمل ما خودمون رو غافل کنیم، محمول رو عوض کنیم، اون توابع حمل اموری هم که متعلق به محمول هم کما مره، یا متعلق به رابطه و جهت و سور و غیر ذالک، از چیزهایی هستن که احوال حکم رو در قضیه تغییر میدن، همونطور که اموری که متعلق به محمول باشن گذشت، موجود رو که موجود بالقوه ما موجود بالفعل میگیریم، این بالقوه و بالفعل از متعلقات محمول هست، ما جای بالقوه و بالفعل عوض میکنیم، از این رابطه، این چیزیست که مربوط به محموله و عوض شده و مورد قسمت قرار گرفته. گاهی چیزی مربوط به رابطه و جهته، مثلا ضرورت ما امکان جاش بریم، امکان ضرورت جاش بریم، قضیه خراب میشه، خراب شدن به خاطر اینه که ما جهت رو عوض کردیم. گاهی هم سور عوض بدل میکنیم، سور که کلیت و جزئیت و اینا رو میرسونه، بالاخره دستکاری میکنیم در قضیه، یا در محمول قضیه، یا در سور قضیه، یا در رابطه قضیه، و حکم تغییر میدیم، حکم قضیه با این دستکاری کردن تغییر پیدا میکنه. اون اینو میگن اقفال توابع محمول، یعنی کاری کردیم خودمون رو نسبت به توابع محمول غافل کردیم، و اون تابع اصلی رو، اون چرا که در اصل باید اراده میکردیم اراده نکردیم، چیز دیگری رو به جاش گذاشتیم. و هذان القسمان، این دو قسم چهارم و پنجم هر دو داخل در این جامعه هم، من جملت سوء اعتبار الحمد، همون مغالطه ای که اسمشو میدونیم سوء اعتبار هم، شامل هر دو این قسم ها میشه، یعنی هم شامل اون قسم چهارم میشه که اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل یا به عکسه، هم شامل قسم پنجم میشه که اقفال توابع حمله. در همه اینها ما در حملمون چیزی رو که باید اعتبار نکنیم اعتبار کردیم، لذا به سوء اعتبار هم گرفتار شدیم. و اینما اورده الشیخ هکذا، چرا مصنف اسباب معنوی غلط رو که سه تاست پنج تا آورد؟ میگه مصنف نمیخواد منحصر کنه اقسامو، نمیخواد اقسامو درست حسابی بشماره، فقط میخواد اشاره به اقسام کنه. اینجا نظرش این نیست که تمام اقسامو جمع کنه به طوری که نه زیاد بشه نه کم بشه، لذا گاهی صغریات یک قسم هم اضافه میکنه، گاهی هم یک قسم رو رأساً حذف میکنه، چون در صدد شمردن تمام اقسام نیست. تا بگیم همه اقسامو بشمر چیزی هم اضافه بر اقسام نیار، نه، هم ممکن اقسام رو نشماره بعضی رو حذف کنه، هم ممکنه چیزی اضافه بیاره، صغریات رو مثلا جز اقسام حساب کنه، یه دفعه کلیش رو حساب کنه، یه دفعه با جزئی و فردش رو حساب کنه، چون در صدد شمردن اقسام نیست به این صورت تعبیر میکنه. و انما اورده شیخ ها جدا به این صورت پنج تا صورت حساب کرده، لانه فی هذا المختصر لم يتعرض لبیان الحد الا ما فی سایر کتب، در سایر کتب متعرض بیان حصر شده و سعی کرده که اقسام نه زیاد بشن نه کم بشن، در یه محدوده خاص بحث کرده. ولی در اونجا خودشو آزاد دیده، گفته که ما بالاخره میخوام اشاره کنیم به اسباب غلط، نمیخوام تمام رو بشماریم و نمیخوام هیچی رو فرو گذار نکنیم، ما میخوام اشاره کنیم به اسباب. حالا اسباب رو ذکر میکنیم، بعضی هم با بعضی ها جزئی و کلی هم عیبی نداره. خب مصنف بعد از اینکه اقسام مغالطه رو که 12 قسم بودن به حساب خودشون شمردن، حالا یک فهرستگیری از کل اقسام میکنن تا ضبط این اقسام آسان باشه. این فهرست رو من میخونم، به هر کدوم لازم باشه مثالا اشاره میکنن، دیگه همش خودتون میدونید، احتیاج به تکرار نداره، همش گذشته. فتجد و اسباب مغالطات رو منحصر در این مثال های در این اقسامی که میشوریم، اشتراک لفظ اما اشتراک فی جوهره، اشتراک در جوهر باشه. حالا اون لفظ مفرد مفردن کان و مرکبن، مفرد باشه یا مرکب باشه، مفرد باشه مثل این، مثل کل، مثل نور. این مشترک لفظی بود بین چند معنا، نور مشترک لفظی بود بین حسی و عقلی، کل مشترک لفظی بود بین مجموع و بین کل واحد. لذا مثلا گاهی ممکن بود کسی بگه کل واحد من العشره لیسه به عشره، کل واحد من العشره لیسه به عشره، بعد نتیجه بگیره فالکل کذالک، یعنی مجموع هم لیسه به عشره. کل رو میبینید دو بار استعمال کرده، در هر بار یک معنا ازش اراده میشه، در حالی که این اشتباه. ما که گفتیم اول کل واحد من العشره منظور کل واحد بود نه کل مجموعی، نتیجه که گرفتید فالکل یعنی کل مجموعی کذالک، نتیجه تون اشتباه. یعنی در مقدمات شما کل واحد را بکردین، در نتیجه کل مجموعی رو نتیجه گرفتید و این اشتباه شده. یا مرکب باشه مثل غلام حسن که مثال زدیم به سکونه، این مشترک لفظی بین دو معنایی که غلام حسن و یکی غلام حسن. فی جوهره همونطور که معنا کردم متعلق به اشتراک لفظه، اشتراک لفظ در جوهر باشه، یعنی وضع مشترک باشه، نه اینطور باشه که حالتی از حالات باعث اشتراک لفظ شده باشه، نه ذات لفظ اینطور وضع شده. و هیئته و تصریفه، اشتراک لفظ در جوهر شد دوتا، و هیئته و تصریفه اینم یکی، لفظ مشترک است در حالش نه در جوهرش، در هیئت و تصریفش مشترکه. مثل مختار، مختار همونطور که گفتیم در تصریف مشترک شده، ذاتن وضع نشده برای اسم فاعل و اسم مفعول، اونی که وضع شده برای اسم فاعل مختیرون بوده، اونی که وضع شده برای اسم مفعول مختیرون بوده، این دوتا بعد از اعلال و بعد از اینکه تصریف شدن به صورت مختارون در مدن دو مشترک شدن. از اشتراک از ناحیه هیئت و حالت، نه از ناحیه ذات و جوهر. این به هیئته و تصریفه همون قسم دوم از شش قسم اسباب لفظی غلطه که گفتیم مصنف ذکر نکرده و بعدن ذکر میکنه. این یکی، ما گفتیم دومی و سومی رو از اقسام ششگانه غلط لفظی ذکر نکرده مصنف و بعدن ذکر میکنه، این دومی بود. سومی هم در متن بعد ذکر میشه، سومی در متن بعد ذکر میشه. و باز تجد و اسباب مغالطات رو در تفصیل مرکب، امرؤ القیس کان شاعرا، درست بود ما میگفتیم امرؤ القیس کان یا امرؤ القیس شاعران، گذشت بحثش. ترکیب مفصل، امرؤ القیس شاعران جیدون یعنی شاعران به تنهایی، امرؤ القیس جیدون به تنهایی، درست بود ما جمعش میکردیم میگفتیم امرؤ القیس شاعران جیدون یعنی که شاعریه. و اسباب مغالطه از جهت معنا منحصر است در ایهام عکس، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که الان خوندیم، اخذ لاحق لشی، اخذ لاحق لشی که اینم داخل در همون اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که ایشون جداش کرده باز، و اقفال توابع هم. توجه کنید جز معنویات اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل رو نگفت، با اینکه تو اونجا گفته بود اینجا نگفت و نشون میده که اونجا که گفته خیلی روش اعتبار قائل نبوده، لذا اینجا نیوردهش، در فهرست نیورده. و این نشون میده که مثلا در صدد حصر اقسام نبوده، همینطوری داره ذکر میکنه برای اینکه اشاره به اقسام بکنه. خب اینا مال معنا و باز اونه که مربوط به قیاسه. وضع ما لیس به علتن علتن کل ما کانت الاربعت موجودتن فالثلاثت موجودتن و کل ما کانت ثلاثت موجودتن فهی فردون فکل ما کانت الاربعت موجودتن فهی فردون که مثال زدیم که اخذ وضع ما لیس به علتن موضع الاله بود بیانش گذشت. و المصادره علی المطلوب الاول کل انسان بشر و کل بشر ناطقون فکل انسان ناطقون که باز بحثش گذشت. و تحریف قیاس، تعریف قیاس دو جور بود، یکی مربوط به ماده بود که مثال زدیم که میگیم الانسان ناطقون من حیث و ناطقون، کل انسان ناطقون من حیث و ناطقون، ولا شعر من ناطقه من حیث و ناطقون به حیوان، نتیجه میگیدیم فلا شعر من الانسان به حیوانه. این اشتباهی در ماده بود. گاهی هم اختلال در صورت بود که گفتیم شرایط قیاس رو مراعات نمی کنیم، از اون شکلایی که عظیمه، از اون ضربایی که عظیمه استفاده می کنیم. و تحریف قیاس عبارت است از جهل به قیاسیت قیاس، یعنی منتج بودنش، قیاسیت یعنی منتج بودنش، نمی دونیم کجا منتجه کجا منتج نیست، از اونی که منتج نیست انوار منتج استفاده می کنیم. این تحریف قیاسه. اقولو چون متنف ذکر اسباب غلط را برگشت که این اسباب رو بشمارد تا ضبطشون آسون بشه. فاشاره ها هنا به قسم ثانی از لفظیه، از اسباب غلط لفظی که ذکرش نکرده بود در گذشته، اشاره به اون قسم ثانی به قولش اوهیتی و تصریفه و ذکر نکرد در معنویه، در اقسام معنوی که شمرد چهار قسم در این فهرست شمرد، در حالی که در اصل متن در قبلا پنج قسم شمرده بود. و ذکر نکرد در معنویه یک قسم از اونی رو که در گذشته ذکر کرده بود، یعنی عقد ما بالقوه مکان ما بالفعل، و اینو دیگه ذکر نکرد. و ذالکه ایزن این ذکر نکردن این قسم در فهرست دلیل بر این است که مصنف متعرض بیان حصر نیست، نمیخواد تمام اقسام رو ذکر بکنه و لذا خیلی اعتنا نمی کنه اگه یک قسم حذف بشه یا یک قسم اضافه بشه. و این شیطه این اشاره داره به قسم سوم از اون شش قسمی که اسباب لفظی حساب می شدن و مصنف قسم سوم رو ذکر نکرد. گفتی مصنف قسم دوم و سوم رو ذکر نکرد و بعدا ذکر میکنه. قسم دوم رو با هیئتی و تصریفی ذکر کرد، قسم سوم رو هم حالا ذکر میکنه. قسم سوم این بود که اشتراک به خاطر هیئت این شی باشه، اما نه هیئت داخلی مثل مختار که شکل و هیئت این چیز رو درست میکرد، این لفظ رو درست میکرد، بلکه هیئتی که از خارج آرد میشه، مثل نقطه گذاری، مثل اعراب گذاری، اینا یه چیزای خارجی هست. اعراب رو غلط گذاشتیم، نقطه رو غلط گذاشتیم، پس این لفظ مشترک در هیئت. چرا؟ چون دو جور نقطه روش گذاشته میشه، اما نقطه هیئت خارجیه، نه هیئت داخلیشه، هیئت ذاتیشه نیست، هیئت فی نفسه شی نیست، هیئتی است عارض و لاهر شی. مثال اعراب اینه که گفتن الله تعالی موجبون، فلاسفه گفتن الله تعالی موجبون، متکلمین اشکال کردن گفتن شما دارید میگید الله تعالی موجبون، خدا رو مثل فاعل های طبیعی فاعل موجب میدونید، میگید خدا مجبور این کارا رو انجام بده، همونطور که مثلا آتش مجبور بسوزونه، همونطور که فواعل طبیعی موجبن شما خدا رو هم موجب درستید. خب فلاسفه میگن اشتباه خوندید، ما موجب گفتیم، نگفتیم موجب، ما گفتیم فاعل موجبه، یعنی موجبه. این دیگه اشتباهی نیست که اشکالی نداره. پس یک مغالطه از ناحیه اعراب پیش میاد، یه مغالطه هم از ناحیه نقطه گذاری پیش میاد. فلاسفه گفتن الله وجودون بحث، یعنی وجود صرف، متکلمون خوندن الله وجودون یجب، گفتن یجب مشتق هم دلالت میکنه بر ذات و صفت، پس خدا دارای ذاتی و دارای صفت جدای از ذاتی که به این ذات ملحق شده که عبارت از وجود باشه، پس خدا مرکب شد از ذات و وجود. اشکال کردن بر فلاسفه، فلاسفه میگن ما نگفتیم الله وجودون یجب، ما گفتیم الله وجودون بحث. پس این اشکالم که پیش آمده از ناحیه نقطه گذاری پیش آمده، هیئت مشترک بوده بین موجب و موجب، هیئت مشترک بوده بین یجب و بحث. این اشتراک اشتراکی نبوده داخلی، بلکه اشتراکی بوده خارجی، یعنی عامل خارجی این اشتراک رو پیش آورده، این هیئت رو عوض کرده. اینم باز از اسباب لفظی غلطه، و همون قسم سومی که مصنف در گذشته نشمرد اینجا اشاره میکنه و این شیطان فعدخل اشتباه اعراب و بنا را یا اشتباه شکل و نقطه گذاری را داخل کن در باب مغالطات لفظیه، یعنی بگو جز اسباب لفظی غلطه. اشتباه اعراب و بنا معلومه، یعنی چیزی معرب شما مبنیش میگیرید یا بعد، یا چیزی معرب اعراب خاصی داره شما اعراب خاص دیگه بهش میدید، موجب موجب میخونید. در شکل اجام هم همینطور، نقطه نداره نقطه میذارید به انسال زادش تموم شد. اینجا بعد از لفظیه باید یه نقطه گذاشته بشه، واجبه که مطلب دیگه تموم میشه دیگه. مصنف شروع میکنه به سفارش کردن، وصیت کردن، وصیتی که در گذشته نقلش کردم منتها آخرش یه مطلبی رو گفتم به صورت شوخی که حالا جدیشو میگم، چون شوخی رو حالا شما تو ذهنتون نداشته باشید. ایشون میگه که شخص اسباب مغالطه یا لفظیه یا معنویه، ما به شخصی که میخواد حکمت بخونه میگیم اول بشین حالا که منطق رو تموم کردی، هنوز وارد قسم دوم جلد دوم و سوم کتاب ماش منطقه نشدی، بشین الان پیش خودت حساب کن ببین لیاقت داری بری وارد حکمت بشی یا لیاقت نداری. اگر لیاقت نداری ناراحت نشو، کنار بذار. اگر هم لیاقت داری بخون. از کجا بفهمی لیاقت داری یا نداری؟ میگن بشین تو ذهن خودت قیاس ترسیم کن، قیاسی که به لفظ ارتباط نداشته باشه تا گرفتار اسباب لفظی غلط نشی، با لفظ کار نداشته باش، با معنا کار داشته باش. معنا رو از شوائب لفظی از آلودگی های لفظ برهنه کن، فقط با معنا بشین قیاس تشکیل بده. بعد در این قیاس هم که تشکیل میدی سعی کن که حد وسط رو درست بیاری و سعی کن که اصغر و اکبر رو همونطور که در مقدمات هست در نتیجه بیاری تا گرفتار و مصادره به مطلوب و وضع مالک در علتن مکان العله نشی. و بعد سعی کن که قیاس رو از نظر صورت از نظر ماده همه چی مراعات بکنی. این کار رو هی تکرار کن، همونطور که یه نفر که تعهد بسته بر خودش کارهایی رو مثلا امروز رفته تو بازار تعهدی بسته، شب میاد تو خونه میشینه اون تعهد رو تکرار میکنه که فردا وقتی اون تعهد عمل کنه. تو هم این کارو بکن، اون تعهد رو که بستی، اون صورت قیاس یاد گرفتی، شرایط رو مواد و اینا همه رو که برای تو حالا گفتیم هی تو ذهنت بیار که اگر به اشتباه افتادی یقین کنی به خاطر فراموشی نیست، به خاطر نالایقیه، نه به خاطر فراموشی. یعنی اینقدر تکرار بکن که لغ ذهنت باشه، هر وقت بخوای استفاده کنی دم دستت باشه. اون وقت اگر دیدی نتونستی استفاده کنی دیگه نمیتونی بهانه بیاری یادم رفت، تو خیلی تکرار کردی یادم رفت نداره، پس حتما نالایقی بذاشت. اگر دیدی که بازم گرفتار مغالطه شدی، مراعات لفظ رو کردی، لفظ رو گوشی کنار، مراعات معنا رو کردی، مواد قیاس و صورت قیاس و شرایط و همه رو با تکرار زیاد مواظبت کردی، بازم دیدی گرفتار مغالطه شدی، بدون که کم داری، نباید بیا منطق، نباید حکمت بخونی و ناراحت نشو. خدا هر کسی رو برای چیزی آفریده، به هر کس استعداد چیزی داده. اگر شخص درک بکنه که استعداد چه چیزی رو داره و دنبال بارور کردن اون استعداد بره پیش میره، و اما گاهی تشخیص نمیده که استعداد چی رو داره، دنبال چیزی که استعدادشون نداره میره، عمرش ضایع میکنه. تو این کارو نکن. وقتی فهمیدی که لیاقت حکمتو نداری، بدون این استعداد به تو نداده، برو دنبال چیز دیگه که بهت استعدادشو داده. این در ناراحتی نداره، هر کسی یه استعدادی داره، اون کسی که استعداد حکمتو داره میخونه، اونم که نداره میره دنبال اون کاری که استعدادشو داره. اینم وصیت و سفارش ایشون. من در گذشته شوخیتاً گفته بودم که ایشون وقتی آخر منطق رسید میگه که اگر نالایقی دیگه منطق نخون. منظور این نیست، من اونجا رو شوخی گفتم، منظور اینه که اگر آخر منطق رسید اگر نالایقی حکمت نخون، منطقی که خوندی تموم شده. و من التفت لفت المعنا، هر کس که توجه کند به سمت معنا، التفت همون التفات و ملتفت شدن اینا رو میگن، هر کی توجه کند به سمت معنا و ترک کند آن چرا که لفظ به خیالش میندازه، یعنی از لفظ استفاده نکنه تا گرفتار اسباب لفظی غلط نشه. ثم را، حالا بیا تو معنا، ثم را اجزاء القياس معانیه، اجزاء القياس رو از حیث معانی ملاحظه کنه، چون دیگه با لفظ کار نداره دیگه، لا الفاظن، از نظر الفاظ ملاحظه نکنه چون لفظ گشته کنار، فعلا قیاس رو رو معنا داره پیاده میکنه، به لفظ کار نداره. وراء اون معانی را با توابعش، تا گرفتار اعتبار سوء اعتبار هم نشه، همه کارا رو درست بکنه، با توابع مراعات کنه که اعتبار که گرفتار سوء اعتبار هم نشه، گرفتار اخت ما بالعرض مکان ما بالذات نشه و امثال ذلک. ولم یخل بها، و اخلال نکند به اون معانی، سیما یتکرر فی المقدمتین، در آنچه که در هر دو مقدمه تکرار میشه. چیزی که در هر دو مقدمه تکرار میشه چی؟ حد وسطه، یعنی در حد وسط اخلال نکنه. او یتکرر فی المقدمتین و نتیجه، اونی که در هر دو مقدمه و نتیجه تکرار میشه چیه؟ اکبر و اشبره. اکبره که یک بار تو صغرا میاد، یک بار تو نتیجه. اشبر یک بار تو کبرا میاد، یک بار تو نتیجه. اما حد وسط تو خود مقدمتین تکرار میشه. اونی که در مقدمتین تکرار میشه حد وسطه، اونی که در مقدمتین و نتیجه تکرار میشه اکبر و اشبره. مراعات حد وسط بکنه، مراعات اکبر و اشبره بکنه، تو اخذ ما بالعرب، تا اینکه وضع مالکتر علتین مکان العله نشه و تا اینکه مصادره به مطلوب نشه. وراء شکل القیاس فیه، در این قیاسی که از نظر معنا تشکیل میده، شکل قیاس رو ملاحظه بکنه، شرایط قیاس رو مراعات بکنه. و علم اصناف قضایایی که شمردیم، قضایای موجه و اینا همه رو بدونه که، و بدونه که در هر شکلی از کدام قضیه موجهه میتونه استفاده کنه و نتیجه بگیره و از کدام نمیتونه نتیجه بگیره، مختلفات رو همه رو تو ذهنش بیاره. ثم عرض ذالک علی نفسه، عرض المحاسب یا عرض الحاسب، هر دو نسخه داریم، بعد عرضه کند اون چرا که یاد گرفته بر خودش، همونطور که عرضه میکند محاسب اون تعهدایی رو که بر خودش بسته. مثلا امروز در بازار یه تعهدایی رو بسته، برای اینکه فردا یادش نره به اون تعهد عمل کنه، امشب هی داره تکرار میکنه. این آقا همونطور تکرار کنه که مطالب تو ذهنش باشه و هر وقت بخواد ازش استفاده کنه. معاودن و مراجعن، او درست نیست، نسخه قدیمی ایران هم او داره اما مصر او نداره، متن مصر هم درست تر از بقیه است، منظومه هم او نداره و او هم نباید باشه. معاودن و مراجع، این کار رو هی تکرار کنه، معاودن و مراجع این عود کنه، دوباره رجوع کنه، یعنی هی تکرار کنه. خب من التفت به این صورت و تکرار کند به این صورت و در این حال فقلت، بازم مغالطه گرفتار و مغالطه بشه، فهو اهل لان یهجر الحکمه و تعلمها، لایقه که حکمت و تعلم حکمت رو ترک بکنه و ناراحت هم نشه. فکلون میسرون لما خلق له، هر کس مستعد، آماده، موفق برای اون چیزیست که به خاطر اون چیز خلق شده. تعالی درست نیست، لهو زنش برنگیده به کل، تعالی نوشته به خود. باز در اینجا نسخه قدیم ایران تعالی داره، این آقام که از اون نوشته اشتباه کرده، نسخه نفس تعالی نداره، نسخه منظومان تعالی نداره و درست هم همینه، تعالی نباید باشه. هر کسی مستعد است لما خلق له، برای همون چیزی که آفریده شده، پس باید دنبال همون چیزی که استعدادشو داره بره. شما استعداد حکمت، مثلا این آقای که رسیده به این مقام که با این همه تکرار بازم اشتباه میکنه، استعداد خوندن حکمت نداره، بره دنبال اون کاری که استعدادشو داره. اقولو التفت لفته و ای نظر الیه، توجه الیه، مصنف اراده کرده، تصمیم داره، قصد کرده که من عرف اصول المذکوره و حکمها، کسی که اصولی رو که ذکر کردیم و حکم اون اصول رو تمامشو بدونه، امن من الغلط، از غلط ایمن میشه، دیگه اشتباه نمی کنه. فإن سبب الغلط بالاجمال عبارت است از اهمال بعض شرایط صحت. اگر کسی شرایط صحت رو اهمال کنه به غلط میفته، خب در مقابلش اگر کسی شرایط صحت رو اهمال کنه به غلط نمیفته. امن من الغلط. و وازنه، و وازنه، اشتباه، وزان غلطه، و وازن المصنف، موازنه قرار داد مصنف بین شرایط صحت و اسباب غلط به قول ملخص با یک قول خلاصه این موازنه قرار داد. اسباب غلط رو داره میگه ذکر کن، اینا رو ترک بکن. اسباب صحت رو میگه مراعات بکن. اون وقت میگه اگر این کارو کردی باید ایمن از غلط بمونی، اگر ایمن از غلط نموندی بدون که لیاقت خوندن هجات رو نداری. و خب اون قول ملخص اینه که اذا الله هذا شخص معنا را و حجر ما یخیله لفظ، اون چرا که لفظ در خیالش ایجاد میکنه اون رو ترک بکنه. خب وقتی کسی میخواد ملاحظه بکنه در ذهنش ملاحظه میکنه، پس الفاظ هم که ترک میکنه الفاظ ذهنی هم. قبلا خوندیم که الفاظ دو قسمت، الفاظ ذهنی و الفاظی که بر زبان میان. وقتی آدم داره فکر میکنه توی ذهنش الفاظ ترسیم میکنه، اون الفاظ ذهنی هم و ضمناً معانی میفهمه، اما چون غرق معانیه اون الفاظ اصلا دقت نمیکنه. مثل این که وقتی حرف میزنه معانی میفهمه، معانی میگه و حرف دیگران هم که میشنوه معانی میفهمه، در حالی که حرف گفته شده معنا فهمیده اما توجه به حرف نداشته. الفاظ ذهنی هم همینطوره. وقتی شخص داره با خودش حرف میزنه الفاظو داره ردیف میکنه، تو ذهنش الفاظو داره ردیف میکنه. حالا مصنف میگه تو که داری قیاس ذهنی تشکیل میدی، سعی کن اون الفاظ ذهنی تو رو به خطا نندازن. اونایی که اون الفاظ ذهنی در خیال تو ایجاد میکنن اونا رو ترک بکن تا گرفتار اسباب لفظی غلط نشی. یعنی الفاظ ذهنی و ما ترشح من احوال اون الفاظ فی الخیال، اینا رو ترک بکنه. و بل جمله، عبارت توجه کنید غلط داره، و بل جمله اذا ترک اعتبار اللفظ و جرد المعنا، و جرد المعنا عن شوائب لفظیه امن من الاغلاط اللفظیه. اگر ترک بکند اعتبار لفظ رو، قیاس رو لفظی تشکیل نده، قیاس رو تو ذهنش تشکیل بده که با معنا سر و کار داشته باشه، معنا رو هم مجرد کنه از شوائب لفظی و از اون آلودگی های لفظی ذهنی، امن من الاغلاط لفظیه، دیگه گرفتار غلط لفظی نمیشه چون دیگه با لفظ سر و کار نداشت، از اول با معنا سر و کار داشت. از این جهت پس خیالش راحته. و اذا را اجزاء القياس مفصلتن به توابع، اگر اجزاء قیاس رو با توابعشون همه رو مراعات کرد، موضوع و محمول و نمیدونم این که حتما موضوع خودش باشه، عارضش نباشه، عقد ما بالعرف نکنه، ما بذات نشه، سوء اعتبار هم گرفتار نشه، جهات رو کاملا ملاحظه کرد، همین رو ملاحظه کرد، امن من الاغلاط المتعلقه بالمقدمات، گرفتار اغلاط متعلقه به مقدمات دیگه نمیشه. و اذا لم يخل به تکرار الحدود في المقدمتين، اگر اخلال نکند به تکرار حدود در مقدمتين، یعنی به تکرار حد وسط، به تکرار حدود در مقدمتين و نتیجه که گفتیم، یعنی حد وسط و اصغر و اکبر، حدود در مقدمتين تنها، حد در مقدمتين تنها که تکرار میشد حد وسط بود، اونی که در مقدمتين و نتیجه تکرار میشد اصغر و اکبر بود، لذا ایشون هر سه رو با هم جمع دست گفتیم حدود. حدود یعنی هر سه رو مراعات کنه، هم اکبر و هم اصغر و هم اوسط رو مراعات کنه. امن من الغلط المتعلق به صورته، به صورت قیام، بله، امن من وضع ما لیس به علتن علتن و من المصادرت علی المطلوب، ایمن میشه از این که وضع کند ما لیس به علتن را علت و از مصادره بر مطلوب، چون در وضع ما لیس به علتن علت و مصادره به مطلوب یا اصغر و اکبر یک حد کم داریم یا یک حد زیاد داریم. اگه کسی مراعات حدود بکنه نه یه حد کم میکنه چنانچه در مصادره است و نه یه حد زیاد میکنه چنانچه در وضع مالک به علتن علتنه. قبلا گفتم اینا رو توضیح دادم که چطور اونجا حد کم داریم اونجا حد زیاد داریم، الان وقت توضیح دادنش دیگه نیست، مراجعه میکنه. و اذا را آش، پس اگر به تکرار حدود اخلال نکنه، زیاد نکنه، کم نکنه، نه گرفتار وضع مالک به علتن علتن میشه، نه گرفتار مصادره علی المطلوب میشه. و اذا را شرایط القياس را امن من الغلط المتعلق به صورته، و اذا عرفه که مقدمات از چه سنفیت از اصناف مذکور در نهج سادس، که در نهج سادس ما کل نهج رو تشکیل دادیم درباره مقدمات، وهمیات و واجب قبوله ها و معتقدات و کذا و کذا، همه رو اونجا بحث کردیم. اگر اصناف مقدمات رو بدونه و را شرایطها امن من الغلط المتعلق به مادت القیاس، ثم ان من غلط بعد رعایت هذه الشروط، اگر کسی بعد از رعایت تمام این شروط باز گرفتار مغالطه شد، بعد از مراعات کردن این شروط و تکرار المعاوده الى تفقد کل واحد منها و تکرار کرد مراجعه به طلب هر یک از این شروط رو، هی مراجعه کرد و طلب کرد این شروط رو، هی مراجعه کرد طلب کرد این شروط رو، تا این شروط به ذهنش ملکه شدن، همه شروط در ذهنش حاضر شدن که هر وقت خواست استفاده کنه بلا تأمل از این شروط میتونه استفاده کنه. اگر گرفتار مغالطه بشه نمیتونه بگه یادم رفت، چون همه در دستش حاضره. اگر با وجود این همه قضا، با وجود این همه ریزکاری و ظرافت و مراعات ها باز هم اشتباه کرد، فهو لیس بمستعد لادراک علوم نظریه و لعلمها، علوم نظریه رو و تعلم علوم نظریه رو این شخص مستعد نیست، سزاواره که علوم نظری رو کنار بذاره، تعلم علوم نظری رو هم کنار بذاره، اصلا گردش نگرده. و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب انتهى القول في المنطق بعون الله و توفیقه. الحمدلله علی اتمامه. ضمن در آخرین بحث من لازم این مطلب رو توضیح بدم که سعی خودم رو در توضیح مطالب به کار گرفتم، به طوری که سعی کردم اشتباهی نداشته باشم، ولی بالاخره انسان گاهی گرفتار جهل مرکب میشه. اگر خطایی بوده یا اینکه کوتاهی شده در حضرت در بیان، اخلالی در بیان بوده، خلالی در بیان بوده که مطلب درست افاده نشده، در هر صورت شما میبخشید و اینم میدونید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من اونچه که تونستم گفتم. دیگه بقیه شد با فکر شما، چون گوینده فقط توضیح مختصر میگه، اصل فهمیدن با شنونده، یعنی شنونده باید فکر رو به کار بندازه، گوینده فقط یک اعداده، یک معده، هرچند خود فکر هم یک معده مفید واقعی خداست، ولی باز بالاخره فکر اعدادش بیش از اعداد گوینده است. در حصولت بیشتر توقع هست که از جانب خودتون مسائل حل بشه. الحمدلله رب العالمین.